أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به كلام صاحب حدائق بود که گفت واجب است در حال اختیار مکلف نماز مغرب را قبل از سقوط شفق، یعنی زائل شدن حمره مغربیه، بخواند. عرض کردیم این نظر که ناشی است از جمع عرفی بین روایات، دو ایراد متقابل و متعاکس دارد. یک ایراد توسط کسانی است که معتقدند بعد از سقوط شفق نماز مغرب قضا می شود مطلقا یا لااقل برای شخص مختار، که مستفاد از کلمات شیخ طوسی است در کتبش، که میگویند ظاهر روایات اینه که میگه که ان لکل صلاتین وقتین الا المغرب فان وقتها واحد و وقتها وجوبها و وقت و فوتها سقوط و شفق. چطور این را هم کنیم بر صرف تکلیف محض به وجوب مبادرت به نماز مغرب قبل از سقوط شفق؟ یا در روایت داریم وقت و صلات المغرب من غروب الشمس الى ذهاب الحمره ای الحمره المغربیه. این ایراد از طرف مثل مرحوم شیخ طوسی مطرح ممکنه بشه و طرفداران ایشان، و یک ایراد هم از طرف مشهور به صاحب حدائق گرفته میشه. در مقابل این ایراد اول گفته میشه که ظاهر روایات و لااقل جمع عرفی بین روایات اینه که ما سقوط شفق را پایان وقت فضیلت نماز مغرب بدانیم، و الا شخص مختار هم از روایات استفاده میشه که میتونه نماز مغربش رو عمدن تأخیر بندازه تا بعد از سقوط شفق بخواند. راجع به ایراد اول، خب انصاف اینه که این ایراد اول تمام نیست، چون جمع بین روایات اقتضا میکنه که وقت فوت و قضا شدن نماز مغرب حتی برای متعمد سقوط شفق نیست، یا نیمه شب است یا اذان صبح، و این رو ما با بررسی روایات انشاءالله توضیح خواهیم داد. عمده بررسی ایراد دومه. ایراد دوم که از طرف مشهور بر صاحب حدائق گرفته میشه اینه که گفته میشه که مفاد روایات و جمع عرفی بین روایات اینه که ما این روایاتی که میگه وقت فوت نماز مغرب سقوط شفق هست هم کنیم بر وقت فضیلت. مرحوم آقای خویی اینجا بیانهایی داره ما بیانهایشون رو عرض میکنیم و بررسی میکنیم. ایشون فرموده که ببینید آیه شریفه اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل صریح به قرینه صحیحه زراره در این که وقت نماز مغرب و عشا تا نصف شب امتداد داره. صحیحه زراره گفت و غسق اللیل منتصفه، خداوند توقید کرد نمازهای یومیه را با این آیه شریفه و اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل، و مراد از غسق اللیل منتصف اللیل است. این آیه شریفه که با صحیحه زراره تفسیر شده است صریح است در این که وقت نماز مغرب برای مختار هم تا نیمه شب ادامه داره. چون میگن اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل. ما این فرمایش رو بررسی کنیم، راجع به بررسی روایات فرمایش ایشون رو بعد عرض میکنم. انصافا این آیه صراحتی نداره در این فرمایش آی خوی. اولا نه تو آیه، نه تو صحیحه زراره نیومده که وقت نماز مغرب تا نیمه شب. شاید وقت نماز عشا تا نیمه شب باشه، وقت نماز مغرب تا سقوط شفق باشه. ثانیا اقم الصلاة اطلاق نداره در مقام بیانه. این نیست که وقت نماز ظهر و عصر کی است، وقت نماز مغرب و عشا کی است. این اگر شما بودید و این آیه نماز مغرب و عشا را ساعت 3 بعد از ظهر می‌خواندید، تمسک به اطلاق این آیه می‌کردید، یا نماز ظهر و عصر را ساعت 8 بعد از ظهر می‌خواندید به اطلاق این آیه عمل می‌کردید. این آیه اصلا در مقام بیان وقت تفصیلی نمازها نیست. اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر. اما وقت نماز ظهر کی است، وقت نماز عصر کی است، وقت نماز مغرب یا عشا کی است، تفصیل آن را بیان نمی کند. می سازد با اینکه آخر وقت نماز عشا نیمه شب باشد. ثانیا آیه که قابل تخصیص است به مختار، بگیم مختار باید زودتر نماز مغرب و عشا را بخواند. این که تا نیمه شب گفتن در حالات اضطرار است. مشهور که میگن نیمه شب وقت اضطراری نماز مغرب و عشا هم تمام میشه دیگه. خب آیه رو میشه هم کرد بر فرض اضطرار. مختار زودتر باید نماز مغرب و عشا را بخواند، مخصوصا که صاحب دقایق حکم وضعی نگفت، حکم تکلیفی گفت. صاحب حدائق میگه بابا ما به قرینه روایات آیه رو هم میکنیم بر حکم وضعی، بر وقت اجزا. منافات نداره که شخص مختار و غیر معذور، کسی که مسافر نیست، مشکلی ندارد، تکلیفاً نماز مغربش را قبل از سقوط شفق بخواند. این چه مشکلی دارد؟ این چه تنافی با آیه دارد؟ برفرض با اطلاق آیه منافات داشته باشد، با صراحت آیه که تنافی ندارد، قابل جمع عرفی است. ولذا این مطلب که ایشان میگه عمده دلیل ما آیه است و این روایات که وقت نماز مغرب تا سقوط شفق هست مخالف با این صراحت آیه است و بعد هم کنیم بر وقت فضیلت، ما این بیان رو نمیفهمیم. یک نکته عرض کنم، ایشون آیه رو که مطرح میکنن میگن به قرینه صحیحه زراره معنایش این است. صاحب حدائق هم میگفت مثلا روایاتی که میگه مثلا نماز مغرب و عشاء تا طلوع فجر وقتش باقی است، این ولو برای مستر، این مخالف آیه است، به ذمیمه صحیحه زراره. ما حرفی نداریم. این صحیحه زراره که میگفت که و غسق اللیل منتصفه، این رو مفسر آیه قرار بدیم، ولی روایات دیگه مخالف آیه نمیشن ها. این اشتباهه که ما بیاییم صحیحه زراره رو مفسر آیه قرار بدیم، بعد روایات دیگر رو که مخالف صحیحه زراره چه بسا هست بگیم اینا مخالف قرآن هست. نخیر، مخالف صحیحه زراره میشه، نه مخالف قرآن. این رو توضیح بدم. یک مواردی هست که آیه ظهور نداره در یک مطلب، مثلا اوفو بالعقود، صحیحه ابن سنان میگه ایل عهود، یا همین صحیحه زراره میگه که غسق اللیل منتصفه، چه بسا ممکن است کسی بگوید غسق اللیل یعنی تاریکی شب، بعضی از لغوی معنا کردن تاریکی شب، سقوط شفق هم تاریکی شب است، شب تاریک میشود دیگه. برخی معنا کردن غسق اللیل شدت الظلمه، اما برخی از لغوی هم گفتن غسق اللیل ای ظلمت اللیل، که با سقوط شفق هم می سازه. پس مواردی از آیه فی حد نفسه ظهوری ندارد در یک مطلب، مثل آیه اوفو بالعقود ظهور در عهود ندارد. عهد اهم است از عقد، می گوین عقد عهد مشدد است، عهد طرفینی است، التزام فی التزام، التزام متقابل. عهود اهم است، یا همین آیه اقیم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل ظهور ندارد در منتصف اللیل، ولی صحیحه زراره میگه و غسق اللیل منتصف. دیگه معنا نداره که ما روایتی را که برخلاف این تفسیر وارد شده است بگیم مخالف قرآن. آیه مخالف قرآن نیست که، مخالف این تفسیر در این روایت است از قرآن. یه مخالف کتاب نمیشه که، تا به اون به جرم مخالفت با کتاب طرحش کنی. این نکته ایست که باید بهش توجه بشه. ولی اگر صرفا میخواهید آیه رو تفسیر کنید، نه اینکه بخواهید مخالف این تفسیر را به جرم مخالف کتاب بودن طرح کنید، حرفی نیست. این مطلبی است که باید توجه بشه. خب میایم سراغ روایات. آقای خویی فرمودن روایات هم دلالت میکنه بر این که سقوط شفق انتهای وقت فضیلت است. روایت اول، صحیحه عمر ابن یزید، قلت لعبی عبدالله علیه السلام اکون مع هؤلاء و انصرف من عندهم عند المغرب فامر رو بالمساجد فاقیمت الصلاة. عمر ابن یزید میگه من با اهل سنت هستم، موقع اذان مغرب باشون خداحافظی میکنم، میام برم منزل، مرور میکنم بر مساجد اهل سنت، نماز مغرب دارن میخونن. فان انا نزلت اصلی معهم لم اتمکن من الاذان والاقامه وافتتاح الصلاة. اگر بخوام با اونها نماز بخونم نمیتونم اذان و اقامه بگم، نمیتونم تکبیرت الاحرام عادی بگم، فقال ائت منزلک ونزع ثیابک و ان اردت ان تتوضع فتوضع و صل فانک فی وقت الی ربع اللیل، تو تا یک چهارم شب وقت داری، یعنی شما نیمه شب که یک دوم شب هست نصف آن را، یعنی تقسیم بر دو بکنید، از آن مغرب را تا نیمه شب تقسیم بر دو که بکنید، مثلا الان 5:30 تا 11:30 میانش رو بگیرید میشه ربع اللیل. خب آقای خویی فرمودن خب خیلی واضحه که این روایت میخواد بگه اختیاراً هم جائز تأخیر نماز مغرب از زمان سقوط شفق که حدوداً الان ساعت 6:30 هست. سند این روایت درش قاسم ابن محمد جوهریه. آقای خویی فرمودن که قاسم ابن محمد جوهری به نظر ما تنها راه توثیقش اینه که در اسناد کامل الزیاراته. خب یعنی این که الان آقای خویی برگشته از این نظر، چون قاسم ابن محمد جوهری از مشایخ مع الواسطه ابن قولوی صاحب کامل الزیارات هست. آقای خویی چند سال قبل از رحلتشان رسما اعلام کردند که از نظریه توثیق عام رجال کامل الزیارات عدول کردند و فقط قائل شدند به توثیق مشایخ بلاواسطه ابن قولوی، چون در این کتاب مراسیل زیاد است، روایت از ضعاف زیاد است، از عایشه نقل حدیث میکنه. خب این قرینه لبیه متصله میشه یا حالا قرینه منفصله، برای این که مراد ایشان توثیقه که گفته که لا نهیتو به جمیع ما روی انهم فی ذالک ولا فی غیره ولیکن ما وصل الینا من طریق ثقات من اصحابنا رحمهم الله، معلوم میشه مرادش ما وصل الینا من طریق ثقات من اصحابنا یعنی مشایخ خودش. خب ولی به نظر ما قاسم ابن محمد جوهری مشکل نداره، چون هم ابن ابی عمر راوی از اوست، هم صفوان ابن یحیی، و شیخ طوسی میگه لا یرسلون ولا یرون الا عن ثقتن. ابن داوود هم توثیق کرده قاسم ابن محمد جوهری رو، ولو ابن داوود رای خوی میگه جز متأخرین است، تقریبا معاصر علامه هلیست و توثیق متأخرین اجتهادی است. حسین ابن سعید هم اکثار روایت داره از قاسم ابن محمد جوهری، بعید نیست که این کشف کنه از این که قاسم ابن محمد جوهری ثقه بوده نزد حسین ابن سعید، و الا معروف میشد حسین ابن سعید هم که یکسر روایت عن الضعفا. پس به نظر ما روایت هم سندن هم خوبه، هم دلالتش خب ادعا میشه، بعید هم نیست این ادعا که فرض اضطرار نبوده. درسته یک عذری بوده، عذرش این بوده که نمیخواسته با اهل سنت بره نماز بخونه، ولی امام در جواب فرمود فإنك في وقت الى ربع الليل ائت منزلك وانزع ثيابك، یعنی راحت نگران نباش، برو منزل لباسات در بیار، اگه خواستی بری وضو بگیری برو وضو بگیری. مراد از وضو نه یعنی تجدید وضو، و الا بی وضو که باید وضو بگیرد، یعنی اگر میخوای قشنگ بری راحت تجدید وضو بکنی، برو تجدید وضو بکن با آرامش بدون دغدغه فوت وقت نماز بخون، فإنک فی وقت الا ربع اللیل. به نظر ما دلالتش هم تمام. حالا عذر عرفی چی بود دیگه؟ امر رو بالمساجد. خب تمر رو بالمساجد نمیتونی اذان و اقامه بگی، اذان و اقامه نگو. نمیتونی افتتاح صلات، یعنی چی؟ دستاتو نمیتونی بالا بیاری؟ خب نیار. یواشکی نمیتونی الله اکبر بگی؟ خب چرا؟ مگر مراد از افتتاح صلات حمد و سوره باشه؟ نمیدونم، آخه افتتاح صلات معنی تکبیرت الافتتاحه، نه فاتحه الکتاب. حالا اگر میگید عذر عرفی شامل اینا میشه، خب درسته، ما خیلی اصرار نداریم، این بالاخره یک بهانه‌ای بوده، اما یک واجبی را شارع بیاد با کمترین بهانه ازش رفعیت بکنه، بعدش هم تعبیر کنه اگه میخوایی تجدید وضو بکنی بکن، تا یک چهارم شب وقت داری. عرفیه؟ میسازه با وجوب مبادرت به نماز مغرب تا قبل سقوط شفق؟ انصافا نمیسازه. کجا فرض کرد شفق رد شده؟ نگفت شفق رد شده. ما ممکنه شفق هم رد نشده باشه، یک ساعت از زمان غروب آفتاب میگذره حدودا شفق. خب این مگه چقدر راه میخواسته بیاد تا به خونش برسه؟ مگر بلاد کبیره بوده؟ خب می اومده منزل سری نماز مغربشو قبل از سقوط شفق میتونسته بخونه دیگه. امام فرمود نه، انزع ثیابک، اومدی خونه قشنگ لباساتو در بیار، خواستی تجدید وضو بکنی بکن، تا یک چهارم شب وقت داری. این میسازه با وجوب مبادرت به نماز مغرب تا سقوط شفق؟ نمیسازه. حالا جمع عرفی دارد این روایت با اون روایتی که میگه و وقت و فوتها سقوط و شفق، بحث دیگری است. اما انصافا دلالت این روایت بر مدعای مشهور تمامه. روایت دوم، صحیحه دوم عمر بن یزید. قلت لابی عبدالله علیه السلام اکون فی جانب المصر فتحضر المغرب و انا ارید المنزل. عمر ابن یزید گفت من در گوشه شهرم، اذان مغرب میشه، میخوام بیام منزل. فان اخرت الصلاه حتی اصلی فی المنزل کان امکن لی. اگه تاخیر بندازم نماز مغرب رو تا در منزل نماز بخونم، برا من امکنه، یعنی راحت تره. و ادرکن المساء، ولی تاریکی شب میشه ها. افا اصلی فی بعض المساجد، در بعض مساجد نماز بخونم؟ فقال صل فی منزلک، نه برو در منزل نماز بخون. خب اگر ظاهرش اینه سقوط شفق میشه دیگه، و ادرکن المساء، اون که شب که شده بود، فتح زور المغرب، این وعد رکن المسا یعنی زوال عمره مغربیه میشه، ظاهرش اینه دیگه. بله، حالا این روایت اینجور میگه وعد رک. خب حالا ممکنه بین را چند جا توقف میکنه، اما کلام داری که اگر واجب باشه نماز، برای چی توقف میکنی بین راه؟ چون میگه و ادرکن المسا، اگر بیام منزل موقعی منزل میرسم که دیگه سقوط عمره مغربیه شده. اگر اینجور معنا بکنیم، آقا میفرمان که پس میشه اینقدر راه بیاد تا ذهاب عمره مغربیه بشه. بله، این روایت ظاهرش اینه که این روایت اینه که موقع میام که ذهاب عمره مغربیه شده، اما کلام میگه امام نفرمود که عجله کن، سری برو منزل. چه بسا این آقا بین راه توقف میکنه چند جا. حالا بحث در اینه که امام به اون نفرمود در بعض مساجد نماز بخون. چه اشکال داشت اگه واقعا وقت فوت نماز مغرب سقوط شفقه؟ ائمه که ترغیب کردن صلوا فی مساجدهم صلوا فی اشاعرهم. خب عمر بن یزید طبق ترغیب ائمه میرفت در مساجد اهل سنت نماز میخون، اشکال داشت؟ عذره که امام فرمود نه حالا میخوای بری منزل، ترخیصه دیگه، چون میگفت دوست داشت در منزل نماز بخونه، امام طبق خواسته او فرمود اب نداره، سل فی منزلی، حالا که دلت میخواد تو منزل نماز بخونی برو در منزل نماز بخون. اگر بنا بود که بر مختار واجب باشه مبادرت به نماز مغرب قبل از سقوط شفق، اینجور تعبیر میکنن یا میفرمان خب سل فی بعض المساجد تا زقام عمره مغربیه نشه. مثلا که صلات فی بعض المساجد ترغیب شده در روایات ائمه، صلوا فی اشاعرهم، صلات در مساجد اهل سنت برای اصحاب ائمه مورد ترغیب ائمه بوده. من صلا معهم فکأنما صلا خلف رسول فی الصف الاول خلف رسول الله صلی الله علیه و آله. امکنلی یعنی راحت ترم، راحت تری منشأ میشه که انسان از یک واجب فوری رفعیت کنه. این چه واجب عرفیست که به صرف امکن بودن منزل شارع دست بردار از این واجب عرفی؟ تنافی عرفی داره با فوریت وجوبیه. امکن یعنی یعنی راحت ترم، یعنی بهتر می توانم نماز بخوانم. خب روایت سوم، موثقه عمار، سألته عن ابي عبد الله عليه السلام، سألته عن صلاه المغرب اذا حضرت هل يجوز ان تؤخر ساعه؟ قال لا باس، ان كان صائما افطر ثم صلى و ان كانت له حاجه قضا ثم صلى. خب این روایت میگه اگر روزه داره افطار کنه بعد نماز بخونه، حاجت داره حاجت رو انجام بده بعد نماز بخونه. این روایت به نظر ما مخالف حرف صحابه دار نیست. خب واقعا افطار صائم عذر دیگه، قضاء حاجت عذر دیگه. همینجوری بگن میتونی تأخیر بندازی فَإِنَّكَ فِي وَقْتٍ إِلَى رُبْعِ اللَّيْلِ خلاف فوریته، اما بگن اگه حاجت داشتی برو حاجت رو انجام بده بیا نماز مغرب بخون، این که اشکال نداره. یه سری از واجبات به صرف قضاء حاجت وجوبش برداشته میشه. مثل چی؟ مثل سوره. سوره واجبه، ولی ان کان لک حاجتون تخاف فوتها میتونی ترک کنی سوره را. بلیط اتوبوس گرفتی ساعت یک بعد از ظهر باید بری ترمینال، سوره نماز ظهر عصرتو نخون، حاجت عرفی است دیگه. آقا من میتونم با اتوبوس بعدی برم؟ میگن نه، شما بلیط گرفتی حاجت عرفیه داری، سوره رو ترک کن دیگه، اشکال نداره. یا مثلا در بودن در مکه بین حج تمتع و عمره تمتع داره که ان عرضت له حاجتان خرج من مکه، و اینکه جایز نیست خروج از مکه بین عمره تمتع و حج تمتع، اما این در روز الحاجه و الحاجت ضروریه نباشد جایز میشه. ولذا این روایت رو مناسب بود آقای خویی ذکر نمی کرد. اون دو روایت اول خوبه. روایت سوم، صحیحه اسماعیل ابن حمام. در صحیحه اسماعیل ابن حمام اینجور اومده، رأیت الرضا علیه السلام، و کن ناینده لم یسل المغرب حتی و حرت النجوم، تا زوال عمره مغربیه امام نماز مغربشون رو نخوندن. ظهور نجوم، اشتباک نجوم رو به زمانی میگفتن که ذهاب عمره مغربیه میشد. ثم مقام فصلا بنا على باب دار ابی محمود ابن ابی محمود، ایشون فرمودن خب بعیده که امام یک عذری داشت، ظاهرا بدون عذر. البته وقت فضیلت رو امام مقید درک کنه، اما اینجور نیست که حالا که ترک کرد وقت فضیلت رو بگیم مضطر بود، حاجت عرفیه داشت. نه، شاید یک مصلحتی بود، میخواست یاد بده به مردم که واجب فوری نیست نماز مغرب. شون میگه بعیده که امام ضرورت عرفیه داشته. خب اینم جوابش اینه که چه بعدی داره آقا؟ اولا کی میگه امام مسافر نبود؟ شاید امام مسافر بود و کن نایندهو یعنی در منزل حضرت بودیم، در شهر مدینه یا شهر توس. نه، معلوم نیست، شاید حضرت در سفر بود. کن نایندهو، حالا باب دار ابی محمود ابن ابی محمود رو باید دید کجا بوده، کی هست، کجا بوده. راوی دیگه چه لزوم، مگه امامه؟ میگه کن نایندهو بعدش حالا در حضر چی میدونه امام حاجت داشته یا نداشته؟ چه میدونه؟ مگه امام اگر مشکلی داشت حتما بیاد به مردم بگه که من مشکل دارم؟ چون منتظر یک شخصی بود که عجله داشت او رو ببینه، نیومد، صبر کرد صبر کرد تا دید نیومد، به مردم بگه آه ببخشید من منتظر کسی هستم، ریا نشه ما مثلا این کارهایی که ما ها میکنیم ائمه این کارا بکنن، چه لزومی داره؟ خودشون هم که فرمودن، خودشون هم فرمودن که عند حاجت عرفیه جایز است تأخیر. بله درست میفرمید. فصلا بنا على باب دار ابی محمود. حالا اگر در سفر بودن که دیگه اشکال شما پیش نمیاد، همه در سفر بودن، یا خود همین حاجت عرفیه است که زودتر از امام نماز نخونن، بلندشن نماز مغربشون رو بخونن، امام نماز مغرب نخونه، شاید این یک نوع. نه شاید، ما چه میدونیم آخه، ما اجتهاد در مقابل نس که نمی کنیم، شاید در این مورد خاص جایز بود تأخیر بر اینها. حالا و یکفی نا احتمال این که در سفر بوده، اینو که مناقشه نمی کنید. روایت اخیر، روایت داوود سرمی، اینو دیگه نمیشه کاریش کرد. آقای خوب این میگه داوود سرمی از مشایخ ابن قولوی صاحب کامل و زیارات است. دیگه داوود سرمی چون از مشایخ بلاواسطه ابن قولوی نیست، از مشایخ معلواسطه ابن قولویه، هیچ راه توثیق دیگه هم نداره. اینو دیگه ما هم نمیتونیم درستش کنیم. کنت عند ابی الحسن الثالث علیه السلام فجلس یحدث حتی غابت شمس. امام هادی علیه السلام دیگه، فجلس یحدث حتی غابت شمس ثم دعا به شمع و هو جالس یتحدث فلما خرجت من البيت نظرت وقد غاب الشفق قبل ان يصلي المغرب ثم دعا بالماء فتوزع وصلى. امام مشغول صحبت بودن و هو جالس و یتحدث، زوال عمره مغربیه شد، بعد فرمود آب بیارید، وضو بگیرم و نماز بخونم. اینجا که دیگه صلا بنا هم نداره تا خوبی بگن که آخه میشه این همه جمعیت همشون عذر داشتن؟ تو روایت اسماعیل بن حمام اینجور گفتیشون که ما گفتیم بله میشه، شاید همه در سفر بودن، ولی این روایت که همه در کار نیست، خود امام اینجور و هم جالسون یتحدث. حالا اونایی که شنونده بودن البته نماز نخوندن، ولی حالا چند نفر باشه یه نفر بوده با حسن. از کجا معلوم حضرت معذور نبوده؟ گاهی خود ناراحتی زیاد عذره. میگه الان ناراحتم. در بعضی از روایات بود حضرت نافله ها رو ترک نمیکرد مگر در موارد ناراحتی شدید. ناراحتی شدید داره، فکرش مشغول شدیده. خب چه بسا شاید حضرت اینجور بوده. بابا میگم روایت داریم که امام علیه السلام نوافر رو میخوان الا در الا از اختم. میدونم ترک فضیلت که هست بابا، شما کلام صحابه دایق و ابطال میکنید، انکار واضحات و مسلمات نکنید دیگه. بالاخره حضرت وقت فضیلت مغرب رو تأخیر انداخت، ترک کرد، فوت شد وقت فضیلت. حتما یک مصلحتی بوده در این کار. شما میگین مصلحت بوده ولی عذر عرفی نبوده. از کجا؟ بله به قول ایشون گاهی اصلا تقیه بوده دیگه، الان وقت مناسبه. اگه الان جوابش رو ندن ممکنه مأمور بیاد بگه شما اینجا چه کار میکنید، گیر بده به شیعه ها. بابا به عنوان خیار فروش مگه نمیرفتن امام میومدن بیرون به بهانه خیار خریدن جواب مسئله رو میدادن؟ خب ممکنه وقت مغرب بوده، امام مطالب ضروری بوده باید بگن. اگر نگن بلنشن نماز مغرب رو بخونن، ممکنه بعد فرصت نشه برای بعضی حرفا، مأمور برسه و مانع از صحبت ها بشه. پس عمده همون دوتا روایت اوله. اما اینکه کافی نیست، روایاتی که صاحب حدائق گفته اونا رو بررسی کنیم. خب آی خویی یک روایت رو فعلا بررسی کرده، صحیحه فضیل رو اینجور بررسی کرده. در صحیحه فضیل بود که ان لکل صلاتین وقتین الا المغرب فان وقتها واحد و وقتها وجوبها و وقت فوتها سقوط الشفق. صحیحه فضیل و زراره. این روایت ظاهرش اینه که سقوط شفق باعث فوت وقت نماز مغرب میشه. حالا یا دلالت میکنه بر کلام شیخ طوسی که شخص مختار اگر نماز مغرب رو تا سقوط شفق نخونه قضا میشه، یا حداقل دلالت میکنه بر نظر صحابه دایق که فوت تکلیف میشود، ولو فوت اجزا، فوت ادا نیست ولی فوت تکلیف است، واجب بود تا سقوط شفق نماز مغرب را بخوانید. آی خویی فرموده که من توجیه میکنم این روایت. این روایت ظاهرش اینه که هر نمازی مسبوق به نافل است. نماز صبح مسبوق به نافله فجر، نماز ظهر مسبوق به نافله ظهر، نماز عصر مسبوق به نافله عصر، نماز عشا مسبوق به نافله مغربه. فقط این نماز مغربه که مسبوق به هیچ نافله‌ای نیست. تا تا اذان مغرب رو بگن بدون هیچ نافله‌ای وقت فضیلت نماز مغرب شروع میشه. فقط واحدون یعنی وقتها وجوبها، یعنی دیگه نافله نداره که به خاطر نافله بگن افضل تأخیر نماز مغرب است. بعدشون میگه مشابه اینم در روایت نماز جمعه است، میگه صلاة الجمعه من الامر المضیق لها وقت واحد حین تزول. اونم معنیش اینه که نماز جمعه دیگه نافله نداره که قبل از نماز جمعه، قبل بعد از اذان جمعه و قبل از نماز جمعه نافله نداره. که واقعا ببینید این توجیه عرفیه، وقتها وجوبها و وقت فوتها سقوط و شفق رو اینجور توجیه کردن آیا موافق فهم عرفی است یا نه؟ انشاءالله فردا بررسی میکنیم.